بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. به محضر مبارک حضرت سجاد علیه السلام راوی عرضه داشت: اخبرنی به جمیع شرایع دین یا ابن رسول الله، همه قوانین دین رو برای من بیان کنید، من رو نسبت به برنامه های دین آگاه کنید. امام علیه السلام سه مطلب بسیار مهم رو برای او فرمودند. مطلب اول فرمودن الحکم بالعدل، نسبت به هر کسی که میخوای داوری کنی، قضاوت کنی، به عدالت داوری کن، قضاوتت قضاوت عادلانه باشه. قرآن مجید می‌فرماید هیچگاه در داوری کردن طرف پدر و مادر و اقوامتون رو نگیرید. قرآن مجید می‌فرماید اگر حق با غیر و پدر شما یا مادر شما یا اقوام شما می‌خوان حق غیر رو به طرف خودشون ببرن و شما هم بناس بین اون غیر و بین پدر مادر و اقوامتون داوری کنید، کونو قوامین بالقسط، فقط و فقط به عدالت قیام به داوری بکنید، گرچه این داوری به زیان شما، به زیان پدر و مادر شما و به زیان اقوام شما تموم بشه. چرا که این داوری شما فردای قیامت به وسیله پروردگار داوری خواهد شد و داوری بازار قیامت فقط داوری به حق، فقط داوری به عدل، داوری به داد. مبادا در کنار شما به خاطر اینکه طرف شما پدرتونه یا مادرتونه یا اقوامتونه حقی از کسی پامال بشه که اگر این حق پامال بشه شما هم به خاطر اینکه بر اثر داوریتون حق دیگری به ناحق به دیگری رسیده، شریک در گناه و جرم خواهید بود. این روایت در جلد 18 کتاب بسیار پرقیمت وسائل و شیعه است. وسائل ابزار کار مراجع تقلید و 400 ساله که ابزار کار مراجع تقلید، خیلی کتاب با برکتیه. نویسنده کتاب شیخ حر آملی از علمای بزرگ شیعه است. حتما اگر خدا به شما توفیق داد مشهد مشرف شدیم، صحن کهنه، اونجایی که یه سقاخونه مشهوری، سقاخونه اسماعیل طلایی بهش میگن، پنجره فولاد به طرف حرم حضرت رضاست، روبروی پنجره فولاد اون طرف صحن یه حرم کوچکیه، چند تا پله میخوره میره پایین، آینه کاری زری هم داره، قبر این عالم بزرگ شیعه اونجاست و این عالم با منفعت شیعه هم از نسل حر ابن یزید ریاحیه، شیخ حر آملی، یعنی از اولادان حر ابن یزید. ایشون این روایت رو نقل میکنن که دو نفر سر یک زمین با همدیگه اختلاف داشتن، هر دوشون ادعای مالکیت میکردن، نه ادعای شرکت. یکیشون میگفت شیشتونگ زمین مال منه، یکیشون هم میگفت نه مال منه. دعوای خودشون رو آوردن خدمت وجود مبارک رسول خدا. پروردگار عالم به هیچ کدام از انبیایش اجازه نداده بود که با علم خودشون به باطن قضایا داوری کنن، برای اینکه قوانین محترم بمونه. در قانون داوری دین به ما میگه که وقتی دو نفر با هم دعوا دارن میرن دادگاه، اگه خودشون بین خودشون دعوا رو حل نکردن، البته اگر تقوا حاکم باشه اینجور دعواها اصلا پیش نمیاد، و اگر یه دعوا پیش اومد وسط دعوا نور تقوا بیاد بتابه، اونی که میخواد حق دیگری رو به ناحق ببره در تابش نور تقوا به طرف میگه آقا ببخشید، این زمین، این فرش، این چک، این سفته، این مغازه مال شماست، من اشتباه کردم، به ناحق میخواستم طرف خودم بکشم. مجموع این پرونده هایی که الان در ایران در دادگستری ها مطرحه و یه قسمتش مربوط به ماله که درصد بالایی هم هست، اینا اگر تقوا بره سراغشون، یعنی کسانی که به ناحق حق دیگران رو میخوان ببرن طرف خودشون، چون زورشون نمیرسه میرن شکایت میکنن، میگن به زور قاضی، به زور دادگاه، به زور قانون، به زور وکیل بالاخره این خونه رو میگیریم، این زمین رو میگیریم، این مغازه رو میگیریم. قاضی هم که نمیدونه حق با کیه، علم که نداره. قاضی سه تا وظیفه داره در حکم کردن: یا خودش بین و خود و خدا از طریقی به دست بیاره که حق با کیه. اسلام بهش اجازه میده اگر خودت به دست آوردی که حق با کیه، میتونی رأی بدی برای صاحب حق، که البته این مشکل خیلی، اینقدر فراست بالایی میخواد که آدم بتونه بین دعوا بفهم صاحب حق کیه. یه کسی یه کیسه ترمه‌های دستباف قیمتی پر از طلا و نقره اوورد پیش یه نفر تو همین بازار تهران، امانت گذاشت، گفت من جایی رو ندارم، سفر دو سه ماهه میخوام برم، کل زندگی منم همینه، این خدمت شما باشه تا من برگردم. وقتی که برگشت کیسه ترمه پر رو که کاملا سالم بود داد به صاحبش، اومد خونه باز کردی تمامش پول سیاه فلزی بی ارزش. اومد به این شخصی که بهش اعتماد کرده بود گفتش که چرا کیسه رو وا کردی، طلاها رو بردی، نقره ها رو بردی، چرا خدا رو در نظر نگرفتی، قیامت رو در نظر نگرفتی؟ ایشونم منکر شد، گفت من وا نکردم کیسه. اومد تو شمس العماره در خونه مرحوم امیر کبیر که اون زمان نخست وزیر مملکت بود و دربارش نوشتن هم خارجی ها هم داخلی ها که مملکت ایران در این چند هزار سال نخست وزیری رو به درستی و امانت و لیاقت و مدیریت امیر کبیر ندید. درستم میگم؟ به دربان امیر گفت من تمام هستیم از بین رفته، باید خود امیر رو ببینم. وقتی بهش داد و اومد پیش امیر رو گفت من این کیسه ترمه رو بردم پر طلا بوده، پیش یکی امانت گذاشتم، سه ماه نبودم، برگشتم میبینم که هیچ کدوم از طلاهای من دیگه موجود نیست، کیسم پر پول سیاه بی ارزشه. امیر بسیار مشکلش بود که تو مملکتی که او حاکمه خیانت بشه. یکی از بهترین دورانهای ملت ایران دوران سه ساله وزارت امیر کبیر بود. خیلی زمان ما با امیر فاصله نداره، ولی نوشتن جاده هایی که سر گردنها رو می گرفتن و مال مردم رو می بردن، تو اون سه سال اگر بخچهی باری از کاروانی تو جادهی می افتاد بود تا صاحبش بیاد ورداره بره. دیگه جرأت دزدی بین رفته بود. امیر کیسه رو ورنداز کرد کامل، به صاحب مال گفت شما میتونی بری 10 روز دیگه بیای عین مال خودتو بگیری و بری. گفت بله. گفت 100% مطمئن باش من مال به غارت رفته رو بهت بر میگردونم. صاحب مال رفت. فراست پیغمبر میفرماد المؤمن ينظر به نور الله، مؤمن همه چی رو در شعاع نور خدا میبینه. امیر آدم بسیار مؤمنی بود. من یه نامه به خط خودش دارم که وسط هفته روزش یه شنبه دو شنبه ناصرالدین شاه میفرسته دنبالش که پیش آمدی کرده شما حتما خودتونو به سرعت برسونین به من. امیرم یه نامه 4-5 خطی نوشته من مشغول زیارت عاشورای حضرت سید و شهدام، تمام که بشه خدمتون میرسم. یعنی هم نخست وزیر بود هم اهل دین، هم نخست وزیر بود هم امین بود، هم نخست وزیر بود هم اهل توسل به اهل بیت بود، از اونایی بود که صندلی یه ذره درش اثر منفی نگذاشته بود. صاحب مال رفت. امیر یه توشک ترمه داشت، توشکی که شب روش میخوابن رویه اینو ترمه کشیده بود. رخت خواب امیر رو خدمتکاراش مینداختن، خانومش نمینداخت. خانومش خواهر ناصرالدین شاه بود، خب اونا هم خودشون تو خونه کار نمی کردن. امیر به اون دو سه تا خدمتکار اندرون گفت امشب اون دوشکی که روکش ترمه داره برای من بندازیم. انداخت. سر که بلند شد برای نماز خودش جمع نمی کرد، باز اونا می اومدن جمع می کردن. یه دونه چاقوی تیز برداشت و وسط این رویه ترمه رو حدود 10 سانتی جر داد و رفت. آفتاب طلوع نمی کرد، می اومد سر کارش تو همین امارت شمس سلیمان. خادما ساعت 7 و 8 اومدن تو اتاق امیر که جمع کنن رخت خواب و دیدن که ترمه حدود 10 سانتیش پاره شده. وحشت کردن، نمیدونستنم کار خود امیره. گفتن اگه امیر بفهمه میگه تو خونه من کدام خائن راه پیدا کرده که روکش ترمه دست باف قیمتی رو پاره کرده. با هم دیگه مشورت کردن که چیکار بکنن که امیر از این قضیه مطلع نشه. یه رفوگر ترمه‌ای بود تو همین ناصر خسرو، خادمای امیر اومدن پیشش گفتن یه دوشک روکشش ترمه است، نمیتونیم بیاریم. ما در یه فرصت مناسب امرو میم دنبالت بیه بیبین ببین میشه روفو کرد به شکلی که هیچگی نفهمه این دوشک پاره شد، هرچی هم میخوای بهت میدی. گو بیان دنبالم برم ببین. اومد دید، گفتش که من اینو دو روزه روفو میکنم که هیچ متخصصی نفهمه این روفو شده. تمام نقشه هاشو، تورنجی هاشو، رنگ هاشو میزونه میزون ترمه روفو میکنه. روفوگری در حیوانات هم هست، فقط کار ما انسان ها نیست. اونا قبل از ما روفوگر بودن. یه حیوانی هستش که لابلای کاهو دیده میشه، حلزون، یه ایوان کوچیکه، شاید بذاریمش تو ترازوی مسخال نباشه. این جلدش خیلی محکمه، صدفیه، خودشم توی این صدف نرمه، من دیدم خودشم. این ایوان برگی خور خوبیه، برگ کاهو، برگ درخت پرتقال، برگ درخت نارنگی تو شمال فراوونه، تو زمینا کنار درخت ها. و خودشم از یه عدس یه ذره کوچیک‌تره، ولی صدفش بزرگتره و خیلی محکمه و پیچ در پیچ. رنگای جالبی هم داره صدفش، رنگ نخودی، رنگ سفید، رنگ خاکستری، اینا با هم مخلوطه. شما اگه وردارین با یه سوزن یه جای صدفشو بشکنین، بعد بذارینش تو تاخچه 24 ساعت بعد برین، خودش جای شکستگی رو رفو کرده، رنگ بندیش هم کرده، خاکستری خاکستری، سفید سفید، نخودی نخودی، چنانم رفو میکنه که آدم نمیفهمه کجا رو شکسته بود. تو مجلات علمی من خوندم، البته بعدم منو بردن کنار یه میکروسکوپ قوی و چند تا از همین نوع حیواناتو گذاشتن زیر میکروسکوپ، به من گفتن بیشین نگاه کن ببین عالم چه خبره. و هنر خدا و صنعت خدا و قدرت خدا چه خبره. این حلزون که تو جلدش زندگی میکنه، دهنش از سوراخ ته سوزن معمولی کوچیک داره، اینو گذاشتنش زیر میکروسکوپ که دهنو بزرگ بکنه میکروسکوپ، راحت آدم ببینه. بیرون دهنشو نمیشه دید چون خیلی کوچیک. اون وقت تو دهن این پایین و بالا دندون هست. دهنی که از سوراخ سوزن کوچیک‌تره، چه دندونای لطیف، چه دندونای زیبا، تمام لثه پایین و بالا دندونه. اون وقت زیر میکروسکوپ قشنگ قابل شمردنه که تو این دهن کوچیک‌تر از تای سوزن خدا چند تا دندون گذاشته؟ 25600 عدد دندون تو این دهن. راحت میشینه برگ کارو میجوه و میخوره. ما دهنمون به این بزرگی 27-30 تا دندون داره، اون دهن به اون کوچیکی 25600 دندون بغل هم چیده، چقدر زیبا. دوشک رفو شد. 3-4 شب بعد امیر به خدمه گفت اون دوشک ترمه رو برام بنداز. دوشک ترمه رو انداختن و امیر روش رو نگاه کرد، پشتش رو نگاه کرد، اصلا پیدا نی که من کجای اینو پاره کرده بودم، علامت هم که نذاشته بود. دید انقدر هنرمندانه این دوشک اصلاح شد که انگار نه انگار نوک چابو بهش خورده، خادما رو صدا زد، گفت هیچ وحشت نکنید، انکارم نکنید، نپوشونینم قضیه رو، این ترمه رو من خودم پاره کرده بودم به علت جستجو در یه مسئله، شما فقط رفوگرش رو بیارین من ببینم. رفوگر رو آوردن. امیر گفتش این دوشک من و شما رفو کرد؟ گفت بله. گفت باریکلا به اون پنجهات، تو این 3-4 ماهه کیسه ترمهی هم آوردن پیشت رفو کنی؟ گفت بله قربان. گفت کی آورده؟ گفت یه دونه این مغازه دارای بازار. گو میشناسیش؟ گو بله. گو آدرسشو بده. آدرسشو گرفت. صبح دوتا از ماموران دولت و فرستاد دنبالش، گفت نه و نوکر دست پاشو میبندین میارین. اومدن گفتن امیر شما رو میخواد. انقدر قدرت رو بر این مملکت حاکم کرده بود به عدالت که کسی جرأت نبونو نداشت. اووردنش پیش امیر، گفتش که اون طلاهایی که از اون بنده خدا که پیشت امانت گذاشته بدون اینکه ذره‌اش کم باشه ور میداری میاری، کیسه رو پاره کردی، مال مردم رو بردی، بعد دادی به مشتقی رفوگر، رفو کرده، تو شمس و لماره میدم شکم تو پاره کنم. گفت چشم گرم. رفت همه مال اون مرد رو آورد. در روز بعدم صاحب مال اومد، امیر بهش گفت ایناس ببین کم نیست؟ گو نه قربان کم نگو، ورد و برو. خوب شدم الان این مالو نبرده بودن، اگه پیدا شده بود میرفتی بگیری میگفتن نصفشو بده به خودمون بعد ببر. امیر گفت کل مال تو ورده برو، کل مال قمال مردمه. اگر قاضی با یه چنین مسیرایی توانست به فهم حق تو این دو نفر مال کیه، دین بهش گفته مطابق یقین و علم خودت حکمت. حالا اگه قاضی به این علم نرسید، ای کاش همه به حق اقرار داشتن، 3 سال یهوی پرونده میاد و میره، قاسب حاضر نی اقرار بکنه که من حقی به این مال ندارم، مال این بند خداست، بی خودی ما این داریم 3 سال میاریمش و میبریمش. اگر دین همه جا حاکم بود این مشکلات نبود، اگر دین همه جا حاکم بود این سختی ها نبود، این همه عمرها تلف نمی شود، این همه پله ها بالا و پایین نمی شود رفتنش، این همه بودجه دولتی خرج، این همه دادگاه و دادگستری نمی شود. شب 21 ماه مبارک رمضان یکی از علما نسبت به یک کاری که من سر یک کتابی، کتاب مالی کس دیگه بود، انجام داده بودم، خیلی از من تقدیر کرد و تشکر کرد. گفتم نه، من واقعا وظیفه خدایی میدونستم که برای این کتاب کار بکنم و الحمدلله کتابم در طول 2 سال شاید 17-18 بار چاپ شد، خودشون چاپ کردن و این کتابم خیلی خوندنیه، خیلی. من وقتی هم خریدم 5 تا خریدم برای خودم که یه وقت تو کتاب خونم کسی دید و خوشش اومد برد داشته باشم بازم. به نام فضیلت‌های فراموش شده، بسیار کتاب خوندنی، یه روزم میتونین بخونین، خیلی مفصل نیست. اون آقایی که زحمت کشیده بود چاپ کرده بود به من گفت شما به این کتاب خدمت کردی، کتابو معرفی کردی، تشکر کرد. بعد یه داستانی رو برای من همین ایشون گفت، خیلی داستان عجیبی بود برای من که گفتم من این داستانو باید توی یکی از کتابای خودم بنویسم که بمونه از یاد نره. میگفتش که یه مهندس شهرداری زمان شاه، اون وقت اداره اصلی شهرداری پیرمرده یادشونه تو توپخونه بود، شمال توپخونه روبروی تلفن خونه، اون شهرداری کل بود به اصطلاح. یه مهندس تو این شهرداری کل بود زمان شاه، این یهودی خیلی متعصبی بود، پا بر جای در یهودیت، مسیحی زودتر و بیشتر مسلمون میشه، یهودی دیرتر و کمتر مسلمون میشه. یه روزی رفقای این مهندس یهودی دیدن که این یهودیه حرفاش، کاراش، رفت و آمداش، گفتهاش به مسلمونا میخوره. بهش گفتن که مسلمون شدی؟ گفت بله، و یه مسلمون واقعی، نه گلابی. پیش کی رفتی مسلمون شدی؟ گفت پیش هیچ کی نرفتم، اسلام اومد پیش من نرفتم پیش اسلام. تعجب کردن اونا، من این کرواتی ها و امروزی ها بودن که اسلام اومد پیش من نرفتم پیش اسلام، چجوری تو مسلمون شدی؟ گفت تو یکی این محلات تهران که زیر نظر شهرداری کل بود ما ناچار بودیم یه خیابون واکنیم که یه طرفش به خیابون اصلی جنوب اون منطقه بخوره، یه طرفش به خیابون اصلی شمال که رفت آمد مردم راحت باشه. اینجایی رو که ما میخواستیم باز بکنیم 40-50 تا خونه بود دست راست و دست چپ، به همه خونه ها اخطار کردیم که سنداتونو بیاریم، پولش هم درست بهتون بود. همه سنداشونو ما هم دادیم به ارزیابامون، گفتیم که این خونه ها رو کلشو ارزیابی کنید، درست هم ارزیابی بکنید. پول همه خونه ها رو دادیم و خونه ها رو خراب کردیم و فقط یه دونه خونه مونده بود که صاحبش نیومد. دیگه میخواستیم اون خونه رو هم خراب بکنیم ولی صاحبش نیومد، تو خونه هم نشسته بود و اصلا محل به شهرداری نذاشت. گفت من یه نامه خیلی محکم چون دست من بود نوشتم که حتما شما مثلا ظرف یه هفته تشریف بیارین سندتون رو انتقال بدین خونه رو تخلیه. فرداش دیدم یه روحانیه بسیار مؤدب با لباس تمیز اومد تو اتاق من. منم یه مهندس یهودی اونم یه آخوند مسلمان. گفتم بفرم شما؟ گفت من حسین علی راشد هستم صاحب این منزلی که گفتید سندشو بیان. من سند رو فرستادم و بعد خودم نیومدم. گفتم چرا تشریف نیاورد؟ گفت برای این که قیمتی که برای خونم گذاشتید بسیار قیمت نابابی بود. تا فهمیدم این آقای راشده که شبای جمعه هم پشت رادیو سخنرانی میکنه به اصطلاح خودمون پسخونه رو به پیشخونه باختم که این خب یه شخصیت معروف مملکتی و همه هم بهش احترام میذارن وزیر و وکیل و اگه یه تلفن کنه گوش منی بگیرن از شهرداری بندازنم بیرون میندازن. گفتم آقا اون چه خونتون قیمت داره بفرمین الان چکشو میکشم. گفت نه شما بفرمین خونه منو چند قیمت گذاشت. پرونده رو برد و وا کرد و گفت 14,000 تومن. 14,000 تومن 50 سال پیش پولی بود. گفت همین قیمت قیمت بسیار ناحقی. شما مگه پول این خونه رو از بیت المال نباید بدین؟ عجیبتون که نمیخواین بدین، میخواین از خزانه دولت بدین. گفتم چرا؟ گفت وقتی به من قیمت رو اخطار کردین 14,000 تومن من رفتم 3 تا 4 تا واسطه و معمار متدین قابل اعتماد رو بردم این خونه منو قیمت گذاشتن 6,000 تومن. شما 8,000 تومن حق 30 میلیون جمعیت رو میخواین به من بدین؟ نمیخواین. خونه من 6 تومن میاد. دین، تقوا، الان که 2 میلیارد روز روشم بالا میکشم تو ادارات، وزارتخونه ها، بعضی از کاسبا میان یا از 100 نفر خریدای عمده میکنن بعدم پولا رو برمیدارن میرن. اگه دین باشه که مردم مشکلی ندارن، اگر دین باشه که مردم سختی ندارن، اگر دین باشه که حق به کسی پامال نمیشه، اگه دین باشه شما میتونید شب در خونتون رو دولتی باز بذارید تا صبح راحت بخوابین، اگه دین باشه شما میتونید ماشینتون رو قفل نکرده تو خیابون بذارین بخوابین. مردم اگر مال مردم رو مال مردم بدونن، حق مردم رو حق مردم بدونن، یه جو پس و پیش نمیشه تو مملکت. هر جا دین نیست این مشکلات رخ نشون میده. هر جا اونجایی هم که دین هست دین هست. همین آقای راشد تو همین کتاب فضیلت‌های فراموش شده نوشتن پدرم 50 سال برای مردم نماز خوند، برای روحانی‌ها درس داد و برای مردم تربت حیدریه 50 سال منبر رفت، ولی مخارج زندگیشو در 15 کیلومتری تربت در ده کاریست که خونش هم اونجا بود از کشاورزی تأمین کرد. آقای راشد میگه هر وقت نوبت آبش میشد که باید بره سر جورو ببنده، آبو بندازه تو زمین خودش، یک کیسه از زمین خودش پر خاک میکن میبر جلوی آبو میبست که با بیلش یه ذره خاک زمین دیگرانو نیاره جلو آبو ببند. و اگر با کفشش از بغل زمین مردم رد میشد، کفششو میتکون تا اون ذره آخر خاک زمین مردم از تای کفشش برگرده، بعد با اون کفش میومد خونه. دین اگه باشه که این بساطا نیست. خب قاضی یا باید به علم خودش بین خود و خدا داوری کنه، و اگر خودش عالم نشد به حق، که حق مال کدوم یکی؟ دین میگه دو تا شاهد عادل بیان در دادگاه شهادت بدن جدا جدا، که شهادتشونم با هم مو نزنه، که آقای قاضی این زمین حق ایشون. اگر دو شاهد نبود، در اینجا منکر باید قسم بخوره. حالا این دوتا که سر یه زمین دعوا دارن اومدن پیش پیغمبر، حضرت فرمودن شما شریک که نیستون؟ نه. دوتاییتون هم که مالک نیستیم، یکیتون مالکین، کدوماتونین؟ هر دوشون گفتن ما. فرمود دو نفر که نمیشه مالک شیش دنگه یا زمین باشه. بعدم فرمود من از جانب پروردگار مأمورم که مطابق قانون داده شده حکم بکنم. شاهد قسم. اونا هر چی پیغمبر گفت فراهم کردن. مثلا دو تا شاهد اومد گفت آقا زمین مال ایشون، پیغمبر هم حکم کردن که زمین مال شما، دعوا خاتمه پیدا کرد. وقتی حکم رسول خدا پایان گرفت، دوتاییشون اومدن از مسجد برن بیرون. پیغمبر اکرم اونی که زمین رو داوری کرد و بهش داد اونو صدا زد، فرمود بیشین، شما دو نفر سر این زمین دعوا داشتین، بعدم تو اومدی و طبق قانون دین دلائلی رو آوردی، من بنابه مأموریت الهیم با تکیه بر اون دلائل حکم کردم زمین مال تو. ولی بدان اگر این زمین مال تو نباشه و در باطن امر مال رفیقت باشه، ولی به حکم من زمین اومد طرف تو و داری میبری، حالا میخوای بری روش خونه بسازی یا زراعت بکنی، بدان که به حکم من قطعه ای از آتش جهنم به تو رسید و این قطعه تا ابد از تو جدا نمیشه و فردای قیامت همین زمین رو تبدیل به کوهی از آتش میکنن و تو رو در اونجا میندازند، میگن زمینی که بردی مال خودت. به پدر هر صورت خیال نکن چون قاضی حکم کرد دیگه تو مالک واقعی شدی. این یه بدنه قوانین دین که زین العابدین فرمود. حالا یا تو خانوادتون یا تو دادگاه یا چهار تا اختلاف دار میان در مغازت میگن ما تو رو قبول داریم به داوری، هر چی بگی رو چشم ما. امام میفرماید به عدالت داوری کن. یه مرتبه میبینی پسر خودت با سه تا اومدن در مغازت، اختلاف هم داره پسرت با دوتا دیگه، شما میدونی حق با پسرت نیست، به عدالت داوری کن، بهشون بگو من میدونم حق با پسرم نیست، حق رو بده به حق دار. یا تو خانواده، تو اختلافات خانوادگی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای راشد رو، من خدمتشون رسیده بودم، خودشون این قضیه رو میگفتن، میگفتن یه بار من با پدرم مرحوم آخون ملا عباس اومدیم مشهد، اون وقت مرجع تقلید آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی بود. آیا حاج آقا حسین برگشتن به پدرم گفتن که ایشون گفتن بنده زاده است. چقدر درس خونده؟ گفتم آقا نسبتاً باسواده، واقعاً هم آقای راشد باسواد بود. گفت مرحوم آیت الله العظما قمی برگشت به پدرم گفت آخوند ملا عباس شما این پسر تو عادل میدونی؟ هر کسی بخواد بهش اقتدا بکنه. گفت پدرم خیلی جدی به مرحوم آیت الله قمی گفت نه خیر، من ایشونو عادل نمیدونم. داوری به حق سخته نه؟ خب امیرالمومنین میفرماد بهشت در دل همین سختی ها در میاد، بهشت بغل دیس چلو کباب نی، بهشت از دل عبادت ها. بله صبح سخت آدم از تو رخت خواب گرم بلند شه بره وضو بگیره بیاد نماز بخونه، خوابشو ببره، خوشیشو ببره. فإن الجنة محفوفة بالمكاره. یه قسمت حرف حضرت تا برسیم به دو قسمت دیگرش. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا برد باری پیش سازی، بیا تا تخم نیکویی بکاری، بیا تا از فراغ کوی محبوب چو ابر نوبهاری خون بباری، بیا تا همچو مردان ره حق سراندازی کنیم و سر نخوریم. سهل ساعدی میگه من سفر بیت المقدس بودم، کارم که اونجا تمام شد اومدم طرف دمشق، وقتی وارد شهر شام شدم دیدم تمام شهر رو آذین بندی کردم، پارچه‌های رنگارنگ به دیوار زدم، چراغ‌های زیادی رو روشن کردم، مراجعه به ماه‌های قمری کردم که ببینم در این ماه سفر امروز چه عیدیه که مردم چراغون کردن و من یادم رفته. گفتم برم تو مردم بپرسم چه روزیه امروز، دیدم مرد و زن شادن ولی بعضی پیر مرد و تا دور میبینن افرادو، یه گوش سر به دیوار میذارن زار زار گریه میکنن. اومدم پیش یکی از این گریه کنا گفتم آقا امروز شام چه خبره؟ اگه روز عید شما چرا گریه میکنی؟ اگه روز عزاس چرا شهر رو جازین بندی کردن؟ دیدم چیزی نگفت، گفت نترس از من جاسوس نیستم، من مسافرم از بیت المقدس اومدم، من اهل مدینه، من اسمم سهل ساعدیه، من از صحابی های پیغمبر اکرمم، تا خودم رو معرفی کردم. گفت ای سهل یه سوال ازت میکنم، چرا زمین دلوانه میکنه اهلشو فرو ببره؟ چرا آسمان رو سر مردم خراب نمیشه؟ گفتم مگه چیه چه خبره؟ گفت مگه نمیدونی امرو اهل بیت پیغمبر رو از دروازه ساعت وارد این شهر میکنن؟ هم دوان دوان اومدم کنار دروازه ساعت، هم دیدم کاروان وارد شام شد، 18 سر بریده رو بالای نیزه زدن، جلوی همه سر و سر بریده ابی عبدالله رو دیدن. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه ها و مؤمنین و مؤمنات دنیا عنایت فرمودی، خدایا دل غمدیده مردم دنیا رو به ذلت امریکا و اسرائیل شاد کن، خدایا مردم مظلوم عراق مخصوصا شیعیان اهل بیت و نجات بده، آتش این جنگ رو به جان خود دشمنان برگردن، دین ما، رهبری ما، کشور ما، این مردم بزرگوار ما رو از حوادث حفظ فرما، وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده. به رحمتی که